بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در رد ادله آقای علامه بود بر تقلیب جانب حرمت، چون ایشون عقیده شون اینه اگر یه چیزی امرش دائر بشه بین وجوب و حرمت شما مخیر نیستید. بعضی هم میگفتن مخیرین، یا اینو بگیر یا اونو بگیر. ایشون میفرماد نه، مخیر نیستی، حتما حتما باید اون جانب حرمت رو بگیری و اون کار مشتبه الحرمه رو انجام ندی. برای اثبات این مدعاشون چهار تا دلیل آوردن. یه دلیلشون بود که امتثال حرام راحت تر است از امتثال وجوب، پس بعد امتثال حرام رو بگیری. این چه دلیلیه؟ این دلیل معناش اینه که وجوب ثابت نمیشه، اما از کجا که شما تخییر رو میخوایی نفت کنی؟ این دلیل شما بله معناش اینه چون امتثال حرام راحت تره جانب حرام رو بگیر نه جانب وجود، اما دیگه نفی تخییر نمی کنه. نفی وجود تعیین وجود رو نفی میکنه، اما تخییر رو نفی نمی کنه. این بنابراین دلیل اولشون باطل. و اما دلیل دومی که اقامه کردن، فرمودن دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. ایشون میفرمان این قاعده درسته، ولی در دوران بین حرمت و استحباب، چون استحباب یه منفعت و مصلحت مختصری داره که آدم اگه قید اونم بزنه گرفتار مفسده نمیشه، ولی برخلاف واجب که مصلحت ملزمه داره. شما همونطوری که اگر حرام و بیاری عقوبت داره، همینطورم واجب و ترک بکنی عقوبت داره و مفسده داره. پس اینجا تعارض مفسدت اینه، شما به چه مناسبت اون مفسده رو مقدم کردین بر اون مفسده؟ پس نتیجه اینه همونطوری که در فعل حرام مفسده هست، در ترک واجب هم مفسده هست، نتیجتا میشه تعارض مفسدت. و الا اگر بگی نه فقط در فعل حرام مفسده هست، در ترک واجب مفسده نی، اگر اینو بگی لازمش اینه کوچکترین حرام ها جرمش بزرگتر است از ترک، جرمش بزرگتر است از ترک بزرگترین واجبات. با حالی که خود علامه اینو نمیگه، اگر بگیم فقط در فعل حرام مفسده است، در ترک واجب مفسده نی، اگر چنین حرفی رو بزنیم چنین لازمه ای داره که خود علامه هم قبول نداره. وقت با این بیان اون کسی که ما نحن فی رو قیاس کرده به ضررهای دنیوی، اونم حرفش باطل میشه. که دلیل ششم، یعنی دلیل ششمی هم در مسئله هست، اون دلیل ششم هم با این از بین میره. میگیم آقا اینجا غیر از مصلحت و ضرر دنیویه، در ضرر دنیوی مثل اون دارو، بر فرضم خوب باشه اون دارو، شما اگر ندی یه نفع مختصری از دستت رفته، اما دیگه گرفتار ضرر نمیشی. ولی برخلاف ما نحن فی که احتمال وجوب داره، و وقتی احتمال وجوب داره ترک واجب ضرر داره، پس اون دلیل هم به برکت این مطلب این هم رد شد. میمونه دلیل دیگه که ایشون گفتن قاعده توقف، قف عند الشبهه. الان نمیدونی حرامه یا واجبه، توقف کن، یعنی انجام نده. با اخبار توقف اومدن جانب حرام رو مقدم کردن. ایشون میفرماد درست نیست، اخبار توقف مال شبهات تحریمیه، یعنی مال اونجا هاست که ترکش ضرر نداره، شرب و توتون نمیدونم حرامه یا حلاله. خب بله این قاعده قف مال اونجاست که اونجا اگه ترکش بکنی ترکش ضرر نداره، اما اینجا چون احتمال وجود داره ترکش هم ضرر داره، پس قف اندر شبه هم اینجا رو نمیگیره. با این بیان استدلال سید صدر هم باطل میشه، چون ایشون میخواد بگه اینجا احتیاطاً جانب حرمت بگی. میگیم آقا اینم مال اخبار شبهات تحریمیه، در شبهات تحریمیه آدم میتونه احتیاط بکنه اون کار انجام نده، اما در اینجا احتیاط ممکن نی، من امکان نداره احتیاط بکنم، هم این کار مشتبه الوجوب و والحرمت رو هم بیارم و هم نیارم. میمونه آخرین دلیل این که ایشون فرمودن قاعده احتیاط در دوران هم بین تعیین و تخییر، ایشون گفتن اون تعیین رو باید بگیری. ایشون میگه اینم درست نی، برای اینکه مسئله عقلیه، در دوران هم بین وجوب و حرمت شارع چیزی نفرموده، حاکم عقله. به عقلم که مراجعه میکنیم، عقل که میدونید هیچ وقت در احکامش تردید نداره، احتمال و شک در احکام عقلیه نی. اگر عقلش حساباشو کرد دید ترک مصلحت هم مثل فعل حرام مفسده داره، اگر عقل اینجوری محاسبه کرد، خب بله ترک واجبم مثل حرام مفسده داره. اگر عقل اینجور محاسبه کرد میگه مخیری، چون میشه تعارض مفسدتین. اگر نه محاسبه کرد که مفسده فقط در فعل حرامه، در ترک واجب نی، خب اونجا میگه جانب حرام رو بگی. خلاصه مطلب نوبت به احتیاط نمیرسه. چرا؟ احتیاط از اصول عملیه است. اصول عملیه مال کجاست؟ مال موارد شکه و در احکام عقلیه شک متصور نی تا قاعده احتیاط بیاد. به همین دلیلشون در کتاب استصحاب صفحه 325 فرمودن استصحاب در احکام عقلیه جاری نی. چرا؟ برای اینکه استصحاب اونجا هست که آدم نمیدونه حکم سابق هست یا نیست، اونجا آدم استصحاب میکنه، ولی احکام عقلیه هست و نیست نی، یا مقطوع البقائه یا مقطوع الارتفاعه. خب وقتی پای قطع تو کاره دیگه نوبت استصحاب نمیشه. خلاصه در اونجا گفتیم نوبت به استصحاب نمیرسه در احکام عقلیه، در اینجا میگیم نوبت به احتیاط نمیرسه. چرا؟ برای اینکه احکام عقلیه شک و تردید و احتمال درش راه نداره تا ما بیایم قاعده احتیاط جاری کنیم در اینجا یا بیایم استصحاب جاری کنیم در اونجا. نه، احکام عقلیه مستقله، یا میگه مخیری یا میگه جانب تحریم، نوبت به قاعده احتیاط نمیرسه. چرا؟ مسئله عقلیست و مسئله عقلی شک درش راه نداره. یه الاست که باید دنبال اون روز خونده باشیم، من غفلت کردم الا، مگر این که بیایم بگیم چرا در دوران ام بین واجب و حرام میشه شارع تعبدن بیاد دستور بده بگه جانب حرام رو مقدم کن. ما گفتیم چی؟ گفتیم مسئله عقلیه، یعنی عقل اینجا حاکمه، یا به شما میگه مخیری یا به شما میگه جانب حرام رو مقدم کن. حالا میگیم الا، مگر این که چرا، احتمال بدیم، احتمال بدیم که شارع هم در اینجا بتونه مداخله بکنه. اگر شارع بتونه مداخله بکنه بشه مسئله شرعی، اون وقت حرف شما بد نمیشه. یعنی میتوانیم سراغ اصول هم بریم. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد و الا بله الا ان یقال. بله ببینید آقا، الا میخوره به درس قبلا. ما گفتیم مسئله عقلیه، یعنی دوران ام بین وجوب و حرمت اینجا حاکم عقله، شارع چیزی نفرموده. حاکم هم که عقل باشه، عقل یا مستقلن میگه مخیری یا مستقلن میگه جانب حرام رو مقدم کن. نوبت به قاعده احتیاط نمیرسه الا ان یقال، مگر این که بگیم چرا، احتمال این رو داره که ان یرد من الشارع حکمون تعبدی، حکمون توقیفی. مگر این که چرا، بگیم در دوران بین وجوب و حرمت شارع هم میتونه دخالت بکنه، تعبدن یه حکمی بکنه و جانب حرمت رو برای بر جانب وجوب مقدم کنه، ولو لاحتماله، ولو از طریق اخبار توقف. آخه ما گفتیم اخبار توقف اینجا رو نمیگیره. حالا اگر گفتیم چرا، شبه هست دیگه. اگر گفتیم اخبار توقف اینجا رو میگیره، پس شارع به ما میگه آقا جانب حرمت رو مقدم کن. لذا ایشون میفرمان ولو، یعنی اون حکم تعبدی که ترجیح بده جانب حرمت را بر جانب وجوب، ولو از این را، ولو به احتمال شمول اخبار توقف لما نحن فی. مگر این که بگیم همون که علامه می فرمود، علامه یکی از حرفاش این بود که اخبار توقف میگه دست به این نزن، این مشتبه رو انجام نده، مگر اینو بپذیریم بگیم اخبار توقف شامل اینجا میشه. الا ان یقال که احتمال کافن، یعنی اگر یه همچه احتمالی بدیم این احتمال کفایت میکنه در احتیاط، یعنی میتونیم بگیم مسئله شرعیه. وقتی شرعی شد پای شک میاد تو کار، وقتی پای شک اومد تو کار اون وقت احتیاط درست میشه. والاخذ بالحرمه، اگر بگیم احتمال بدیم که مسئله شرعیه، شارع میتونه جانب حرام رو ترجیح بده بر جانب وجوب، این کافیست در اون حکم به احتیاط. عنایت بفرمایید، من تعجب میکنم هم علامه یادشون نیست. علامه اگر اون روایتی که من روز اول خوندم، چی خوندم؟ بهار جلد 2 صفحه 272، اینقدر طول نمیکشی. از روز اول علامه میفرمود ما جانب حرام رو مقدم میکنیم. چرا؟ برای اینکه روایت میگه مجتمع حلال و حرامون الا وقد قل به. خیلی خوب بود دیگه، اینقدر خودشو معطل بکنه شیخ بیاد دونه دونه رد بکنه. اگر واقعا به این روایت مرحوم علامه اشاره میکرد، شیخ هم نمیتونست ردش کنه. علامه میفرمود آقا در دوران هم بین حرمت و وجوب باید جانب حرمت رو بگیری. چرا؟ به جای اینکه بگه دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، به جای اخبار توقف میگه برای اینکه قال الصادق علیه السلام مجتمع مای نافیه مجتمع حرامون و حلالون الا وقت غله و جانب الحرام تمام میشه. شیخ هم نمیتونست ایشونو رد بکنه. حالا خود شیخ هم با تعجبه، ایشون هم یادش نیست، یعنی الان هم که ایشون میخواد مسئله رو شرعی بکنه میگه از راه اخبار توقف ممکنه شارع جانب حرمت رو مقدم کنه. خب چرا فراموش فرمودین اون روایت رو؟ یعنی اونی که شما میگی شارع تعبدن توقیفن بیاد دستور بده به جانب حرام، همین روایت ولو دیگه نمیخواد. این ولو فرد ضعیفشه، یعنی شارع دو جور میتونه بیاد بگه جانب حرام غلبه داره. یه احتمال ضعیفش این ولو مثل اون حتاییست که برای فرد ضعیف استعمال میکنن که فرد قوی هم داره. خلاصه مطلب آقا، هم علامه مثل این که فراموش کردن این روایت رو، هم ایشون فراموش کردن. بسیار حرف خوبیه، در دوران بین وجوب و حرمت شارع مقدس تعبده، این توقیف همون تعبده، شارع مقدس تعبده دستور دادن اگر یه چیزی امرش مردد شد بین وجوب و حرمت، من میگم جانب حرمت غلبه بده. یکی دو دفعه رفقا این اشکالو کردن، بهشون عرض کردم اشکالتون وارده. خلاصه مطلب ایشون اشکالشون اینه به علامه، مسئله عقلیه و مسئله عقلی نوبت به احتیاط نمیرسه الا اینکه مگر اینکه بپذیریم که شارع میتوانه جانب حرمت رو بر جانب وجوب ترجیح بده ولو فرد ضعیف، یعنی ولو ادراه اخبار توقف، و الا فرد قویش کدومه؟ همین که بفرماد مجتمع الحرام و الحلال الا وقت غله و جانب الحرام ثم لو قلنا بتخییر. خب ما عقیدمون چی شد آقا؟ ما اباحه رو که باطل کردیم، گفتیم ادله اباحه مال کجاست؟ مال شبهات تحریمیه، مال شبهات وجوبیت، اینجا رو نمیگیره. تخییرم باطل کردیم، گفتیم دلیل نداره. تقلیبم باطل کردیم، گفتیم دلیلاش اینا بود، اینا همه باطله. پس نتیجتا توقیف رو قبول کردیم، یعنی توقف رو، یعنی در دوران هم بین وجوب و حرمت باید توقف بکنیم. حالا ایشون میگه لو قلنا به تخییر، اگر قائل شدیم. ما قائل نشدیم، ما لذا ببینید با لو آورده، لو قلنا، لوی امتناعیه، ما که توقفی شدیم، تخییرم رد کردیم، ولی لو قلنا اگر قائل به تخییر شدیم، ببینیم چه تخییریه، بدویه یا استمراری. دقت کردی؟ منافات به حرف گذشتمون نداره. با حرف گذشتمون چی بود؟ توقف. ما تخییر رو باطل کردیم. حالا لو قلنا اگر ما در دوران هم بین وجوب و حرمت تخییری شدیم، آیا تخییر بدویه یا استمراری؟ استمراریش هم با شرطه یا بیشتر؟ بعد یا عقیده شونه تخییر بدوی، یعنی الان که شما مثلا همون میت منافق نمیدونه آیا دفنش واجبه یا حرامه، میگن تخییر بدوی، یعنی اگه اختیار کردی وجوبو دیگه نمیتوانی عدول کنی، همیشه بگو دفن میت منافق واجبه، دیگه تخییر نداری، یه دفعه بگی واجبه انجام بدی، یه دفعه بگی حرامه انجام ندی، این نمیشه. این یک قول. قول دومی که نه، تخییر استمراریه، میتونم امروز بگم مخیرم جنف وجوب رو بگیرم، فردا بگم مخیرم طرف حرمت رو بگیرم، این دو قول. اون وقت این دومی ها که قائل به تخییر استمراری هم دو قوله. اگه نظرتون باشه روز اول گفتم مسئله هفتش قولیه، چهار قولش رو خوندیم که یه قولش تخییره، خود تخییر سه قوله. آیا تخییر بدوی یا استمراری؟ استمراریش هم باشد یا بیشد؟ بعضیا گفتن بدوی. بدوی یعنی چی؟ یعنی اونی که گرفتی دیگه عدول نمیتونی بکنی، تا آخر عمرت همونی که اختیار کردی همونو بعد اختیار کنی. این یک قول. قول دوم نه، امروز اینو اختیار میکنم مخیرم دیگه، فردا اونو اختیار میکنم، دوباره پس فردا اینو، پس اون فردا اونو، مخیرم استمرارم. خب اینا دو دستن. یه عدهشون میگن بله تخییر استمراری داری، ولی به شرطی که از اول بناد نباشه. از اول بناد نباشه بگی من امروز میخوام وجوب رو بگیرم، فردا میخوام حرمت رو بگیرم، به این شرط. بعضیا میگن مطلقا، یعنی حتی اگر قصدش هم این باشه که فردا عدول بکنه عیبی نداره، ولی بعضیا میگن نه، استمرار میشه ولی به شرط این که از اول قصد عدول نداشته باشه. بگه امروز من میخوام وجوب رو بگیرم، اصلا تا آخر عمرم قصد دارم این کار رو، بگم واجبه، بعد که وجوب رو گرفت بعدن میتونه عدول کنه به اون طرف. پس استمراری ها بعد دو قسم شدن، استمرار مطلق، استمرار با شرط. ثم لو قلنا به تخییر، اگر تخییری شدیم ببینیم تخییرش چجوریه. هل هو فی ابتداء الامر، آیا تخییر بدویه که نتیجه چیه؟ فلا یجوز العدول اما اختاره اولا، نمیتونه اونی که اول اختیار کرده از او عدول بکنه. این بنابراین قول اول. او یا این که بگیم نه، تخییرش استمراریه، نتیجه چیه؟ فله العدول، یعنی امرو وجوب فردا حرمت، یه رو دیگه وجوب یه رو دیگه حرمت. پس این دو قول. حالا این استمراری ها دو دستن، یه عدهشون میگن استمرار مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی بدون شرط. بدون شرط یعنی چی؟ یعنی من الان این میگیرم، از همین الان هم خستم فردا اون طرف رو بگیرم. میگن باشه عیبی نداره، شما استمرار داره مطلقا او به شرط، قول سوم. ولی بعدی میگن نه، میتوانه عدول کنه از این اولی، ولی به شرط بناء بر استمرار. عجیب این حاشیه شیخ رحمت الله چقدر اشتباه کرده. اینجا معنا کرده به شرط این که بنا تو بذاری بر استمرار تخییر. خیلی اشتباه کرده. که حالا من با این جزمی میگم، شما حرفای شاگردای ایشونو مراجعه کنین، آقای آخون در حاشیه رسائل، حاج آقا رضای همدانی در حاشیه، حاشیه قلائد در حاشیه، این همه شاگردای ایشونن. این استمرار معناش این نی، معناش اینه، یعنی به شرط این که بنا تو بذاری بر استمرار همینی که انتخاب کردی. قشنگ چقدر تفاوت میکنه. تو حاشیه چی معنا کرده؟ میگه به شرط این که بنا تو بذاری من همیشه مخیرم، یعنی تا آخر عمرم همچی چیزی می، نه بنا تو بذاری بر استمرار همین چی، بنا تو بذاری بر استمرار همین. یعنی اگر امروز وجوب انتخاب کردی، این قول سوم میگه، با قول اول میگه شرطی نداره، شما مخیری، میخوای قصد استمرار داشته باشه نداشته باشه. ولی سومی میگه نه، میتوانی عدول کنی، ولی به شرطی که از اول قصدشو نداشته باشی. از اول قصدت این باشه بنا رو بذاری بر استمرار همین، یعنی همینی که اختیار کردی بنا تو بذاری بر همین. حالا که اختیار کردی فردا میتوانی اون طرف رو هم بگیره. قرار رفقایی که این کتاب دستشونه سریع به این حاشیه رو نخورن، حتما حتما غلطه. پس سه جور شد: تخییر بدوی، تخییر استمراری بی شرط، تخییر استمراری به شرط بنا بر استمرار مختار. بنا رو بذاره بر استمرار مختاره اولا. اینو دنبالش می‌نویسی که دیگه گرفتار این حاشیه نشین. یعنی این آقای سومی چی میگه؟ میگه شما میتوانی عدول کنی به اون طرف، ولی به شرطی که از اول بنات بر چی باشه؟ بر استمرار اون چیزی که اختاره اولا. آیا بدویه یا استمراری مطلقه یا استمراری به شرط؟ فیه وجوهون، وجوهون ثلاثه. خب حالا ایشون میخواد دلیل اونایی که قائلن به تخییر بدوی اونو بگه. عنایت بفرمین آقا، ایشون اگر تخییری بشه عقیدش تخییر استمراریه، آخر سرم تصریح میکنه. ایشون میگه اگر بنا شد ما در این مسئله تخییری بشیم، تخییر استمراریه، لذا ادله تخییر بدوی رو رد میکنه. اینایی که قائل به تخییر بدوی هم سه تا دلیل دارن. سه تا دلیل ایشون نقل میکنه که این آقایون با این سه تا دلیل میخوان بگن چه تخییریه؟ بدوی. یعنی همونی که البته صحیحش بدویه، با هی ما میگیم بدوی، این غلط مشهوره. ابتدا میشه چی؟ میشه بدعی. ما میگیم هی بدوی، حالا یا شبهه بدویه خیلی میگیم، شبهه بدعیه بعد گفت، بعد دیگه ما عادت کردیم همیشه میگیم بدوی. علی کل حال این آقایی که اعتراف داره که ما تخییر بدعی داریم، ابتداعا همونی که اختیار کردیم همون، این سه تا دلیل داره. دلیلش از خارج عرض بکنم تا از رو بخونیم. دلیل اولشون قاعده احتیاط، میگن اینجا از مصادیق دوران ام بین تعیین و تخییر. یه مثالی برای تقریر زدم یه رو، یا من مخیرم بین تقلید این آقا و این آقا، یا اگه احتمالی باشه در این آقا چیکار باید بکنم؟ بعد احتمالاً اون احتمال تعیین رو بگیریم. در دوران ام بین تعیین و تخییر قاعده احتیاط اقتضا میکنه اون محتمل و تعیین رو بگیریم. این آقای تخییر بعدی هم همین رو میگه. میگه الان من نمیدونم این کار واجبه یا حرامه، یعنی نمیدونم مخیرم بین این دوتا یا نه، متعینا باید جانب همونی که اول گرفتن بگیرن. این میشه از سقریات اونجا، از سقریات دبران هم بین تعیین و تخییر باید جانب تعیین رو بگیره. مثلا امرو وجوب رو گرفته، فرد شک میکنه آیا مخیر است بین وجوب و حرمت، یا باید همونی که دیروز گرفته او رو بگیره، احتیاط اقتضا میکنه همونی که دیروز انتخاب کرده امروز هم همونو انتخاب بکنه، عدول نکنه. این دلیل اول. دلیل دوم استثهاب، امروز وجوب رو اختیار کرده، فردا دوباره به این واقعه مبتلا میشه، نمیدونه آیا واجبش از بین رفته یا نه، استثهاب بکنه همون وجوب دیروزی رو. یعنی اگر دیروز وجوب گفته امروز هم استثهاب کنه همون حکم دیروزی رو. اگه وجوب وجوب، اگه حرمت حرمت، اینم دلیل دوم برای اینکه دیگری رو نمیتونه انتخاب کنه. یعنی با استثهاب بگه چی؟ بگه دیروز من وجوب رو انتخاب کردم، حالا دوباره یه واقعه دیگه اتفاق افتاده، نمیدونم واجب یا حرامه، استثهاب بکنه همونی که دیروز اختیار کرده، نه اینکه امروز این طرف رو انتخاب کنه. این دو تا دلیل. دلیل سوم میگه اگر بخوای عدول بکنی مخالفت عملیه داره. خب من نمیدونم میت منافق دفنش حرامه یا واجب. دیروز گفتم واجبه دفنش کردم، امروز گفتم حرام دفنش نکردم، خب من یقینا مخالفت کردم. اینجا مخالفت عملیه قطعیه داره و عقل همون جوری که مخالفت دفعیه رو میگه ممنوعه، مخالفت تدریجیه رو هم میگه ممنوعه. عنایت کردین؟ دلیل سوم برای این که باید تخییر بدعی رو انتخاب کنه، نمیتونه بگه استمرار دارم. چرا؟ برای این که اگر یه رود اون طرف رو بگیره، یه رود این طرف رو بگیره، یقین داره که مخالفت قطعیه کرده، اون کاری که حرام بوده حتما حتما انجام داده، و چون عقل تقبیح میکنه، عقل میگه مخالفت قطعیه حرامه، چه دفعیش باشه چه تدریجی باشه. این آقایی که امروز طرف وجوب رو میگیره انجام میده، فردا طرف حرمت رو میگه انجام نمیده، تدریجا مخالفت قطعیه شده. و عقلی که مخالفت دفعیه رو جایز نمیدانه، مخالفت تدریجیه رو هم جایز نمیدانه. عنایت بفرمایید، میخوام سه تا دلیل این آقایون بدعی ها رو بخونیم. وجوه یستدل للاول، تخییر بدعی. اونایی که قائل به تخییر بدعی هست استدلال کردن به سه تا دلیل. یک، قاعده احتیاط. قاعده احتیاط کدومه؟ در دوران ام بین تعیین و تخییر باید جانب تعیین گرفت. من دیروز جانب وجوب گرفتم، امروز دوباره همون واقع اتفاق افتاده، اگر الان نمیدونم مخیرم بین این دوتا یا متعینم، بعد همون دیروزی رو بگیرم. قاعده احتیاط اقتضا میکنه همون دیروزی رو بگیری، عدول نکنی به یک طرفی دیگه. این دلیل اول. دلیل دوم استصحاب حکم مختار. من دیروز چی رو اختیار کردم؟ مثلا جانب وجوب رو. حالا دوباره همون واقع اتفاق افتاده، شک میکنم حرام یا واجبه، آیا وجوب دیروزی از بین رفته یا نه، استصحاب میکنم همون حکم مختار دیروز رو برای امروز. یعنی نمیتونم عدول کنم به اون طرف. این دوتا. سه، استبله استلزام. دلیل سوم، دلیل سوم بر این که تخییر استمراری جایز نیست، همون بدعی فقط جایزه، برای اینه که مستلزم است عدول. یعنی اگر امروز اینو بگیری فردا از این عدول کنی اون طرف رو بگیری، این عدول مستلزم مخالفت قطعیه عملیه است. و مخالفت قطعیه عملیه ولو تدریجی هم باشه از نظر عقل ممنوعه. از همون اول که شما میخوایی یه طرف رو دیگر بگیری، از همون اول عقل اجازه نمیده. لذا میفرماد این مخالفت قطعیه مانع است از رجوع به اباحه من اول الامر. از اون اول امر شما حق نداری، یعنی شما از اول امر باید بناتو بذاری بر همین و بگی تا آخر عمرم هم همین، و الا اگر حبس بکنی یه روز دیگه اون طرفشو بگیری مخالفت عملیه تدریجیه شده، چون یه دفعه گفتی واجبه انجام دادی، یه دفعه میخوای بگی حرامه انجام ندی، این مخالفت عملیه شده تدریجا. و عقل همونطوری که مخالفت دفعیه رو جایز نمیدونه، مخالفت تدریجیه رو هم جایز نمیدونه. این سه تا دلیل. ایشون میخواد چی کار کنه؟ هر سه رو باطل کنه. چرا؟ چون ایشون تخییر استمراریه. شیخ ما عقیدهشون اینه، این آدمی اگر گفتی مخیره، تخییر استمراریه، یه روز این یه روز اون. بعدم شاهد میاره، ایشون میگه اونی که حرامه مخالفت دفعیه، من الان یه کاری بکنم بدونم این حرامه، این جایز نیست، اما یه کاری امروز بکنم، یه کاری فردا بکنم، بعد از اون کار دوم بفهمم حرام انجام شد، این عیبی نداره. عقل مخالفت دفعیه رو میگه ممنوعه، اما مخالفت تدریجی یعنی من دو تا کار بکنم بعد از کار دوم بفهمم حرام انجام دادم، عیبی نداره. نزدیشو شاهدم میاره. الان شما یک مجتهدی مثلا عقیدش اینه که نماز جمعه واجبه، شما هم تقلید میکنی از این آقا، این هفته نماز جمعه میخونی، این آقا عقیدش عوض میشه، جمعه دیگه میگه نه خیر نماز جمعه حرامه، خب شما هفته دیگه نمیخونی، بعد هفته دیگه، خب اینجا چطوره؟ عیبی نداره، با اینکه یقینا مخالفت شده ولی چون که تقلید بوده عیبی نداره، اینجا هم همینجوره. یا نه، مجتهد رأیش عوض نمیشه، شما عدو عدول میکنی، حالا یا فوت شده یا دیوانه شده یا فاسق شده، ازش عدول کردی، اون هفته ای که تقلید ای رو میکردی میگفت نماز جمعه واجب خوندی، حالا امروز عدول کردی این هفته، تقلید اون آقایی رو میکنی که میگه حرامه، هفته دیگه نمیخونی، این عیبی نداره. مخالفت تدریجیه عیبی نداره، مثل اینجا در ما نحنفی هم همینطور، در ما نحنفی هم یه دفعه این وقت یه دفعه اون وقت، ولو بعد از مرتبه دوم میفهمه مخالفت شده ولی عیبی نداره. حالا ایشون میخواد این سه دلیل رو رد بکنه، بعد از پایین شروع میکنه، یعنی ایشون این سه دلیل رو که میخواد رد بکنه از پایین شروع میکنه به رد کردن. پایینی کدوم بود؟ آخری میگفت مخالفت عملیه قطعیه تدریجی هم باشه جایز نی، ایشون میگه یدعه تضعیف میشه آخری، به چی؟ به این که مخالفت قطعیه فی مثل ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی تدریجی، مخالفت عملیه تدریجی لا دلیل علی حرمتها، ما دلیل نداریم مخالفت تدریجی حرامه، چه مخالفتی حرامه؟ دفعی، یعنی الان این کاری که من دارم میکنم این حرام، این جایز نیست، اما یه کاری امروز میکنم، یه کاری فردا میکنم، بعد از اون کار دوم میفهمم یه حرامی انجام دادم، اون عیبی نداره. ما دلیلی نداریم در مثل ذالک، یعنی مخالفتهای تدریجیه دلیل نداریم، اونی که دلیل داریم حرامه، مخالفت دفعیه، دلیل نداریم بر حرمت مخالفت به حساب تدریجی. کما شاهدش اینه، لو بدا للمجتهد، اگر مجتهد بدا حاصل شد در رأیش، یعنی رأیش عوض شد، و عدل المقلد ان مجتهده، اینجا اگر مجتهد به حساب تقلید کرد، یعنی این آقا اون هفته که عقیدش اون بود این عمل کرد، حالا عدول کرده از مقلد، این مقلد از مجتهد عدول کرده، یا رأی اون عوض شده یا این عدول کرده به عذرن، عذرش چیه؟ یا موت اون مجتهد، یا جنون اون مجتهد، یا فسق اون مجتهد، یا نه اختیارن، بعد این نسخه ها اختیارنه، اگه اختیارن بخونی میشه حال، اختیارن بخونی عطب اون عذرنه، یعنی یه وقت ان عذرنه یه وقت ان اختیارن، بنابراین که جایز باشه عدول ان اختیاره، این علل قول به این آخری میخوره با، چون بعضیا گفتن آدم دلش میخواد امروز این هفته مقلد این آقا باشه، هیچ عیبی هم نداره، دوباره میخواد از این برگرده به یکی دیگه، بنا ان علی القول الجواب، این غلط بنا ان میخوره به این اختیار، یا مجتهد رأیش عوض میشه، یا این مقلد عدول میکنه لعذره، یا نه عدول میکنه لغیر عذره ان اختیاره. خب در اینجا چیکار کرده؟ اون هفته طبق نظر او نماز جمعه خونده، این هفته طبق نظر این نماز جمعه نخونده، چطور اینجا مخالفت شده؟ عیبی نداره، اینجا هم عیبی نداره. من واقعا آقا تعجب میکنم، آخه شیخ انصاری آقا دیگه علمیتش که دنیا میدونن، 150 سال تو حوزه ها ایشون حاکمه، همه دنبال رو ایشونم، حالا علمیتش که چه حافظه عجیبی ایشون داشته، ایشون در حافظه واقعا میشه بگیم از زمان خودش تا حالا همچین حافظه ای نیومده، معذالک این بزرگوار اصلا فراموش کرده حرفای گذشته رو. شما صفحه 21 رو نگاه کنیم، من تعجب میکنم، من چون چند بار رسائل گفتم خب اونجا رو یادمه، ایشون که گوینده شه ایشون نه. حالا ممکنه شما بگی عقیده شود شده، خب بعد اشاره بکنه درست این حرفایی که الان ایشون اینجا زد خلاف حرفای صفحه 21، نگاه کنید اونجا ایشون خود اونجا حرف این بنده خدا رو میزنه، میگه آقا مخالفت حرامه، چه دفعی چه تدریجی، سخت میگه با، میگه مخالفت قطعیه حرامه، عقل میگه حرام آدم مخالفت بکنه، چه مخالفت دفعی چه مخالفت تدریجی، بعد یکی تی بهش اشکال میکنه میگه و اون تقلید چی میگی، یه کسی به ایشون اشکال میکنه، میگه فهمون تخلیف، میگه اونجا دلیل علاهده داریم. حالا ببینید چقدر تفاوت این بنده خدا این حرفایی که زد ایشون داره ردش میکنه، خود ایشون شدیدتر از این حرفا رو صفحه 21 زده، فرموده بله در دو واقعه مخالفت عملی شده، تدریجیه، ولی مخالفت عملیه هم تدریجیش حرامه هم دفعیش حرامه. انقل پس تو قول مجتهد چی میگی؟ این هفته نماز جمعه میخونه، اون هفته نمیخونه. میگه اون دلیل علاهده داریم، اون شارع اجازه داده که ما طبق نظر او یه روز بخونیم یه روز نخونیم، ولی ما نحنفی که اجازه نداریم. ما من حق ندارم امروز این طرفو بگیرم فردا اون طرفو بگیرم. از کدام این با حافظه‌ای که ما از ایشون سراغ داریم خیلی بعیده، از کدام ممکنه نظر ایشون عوض بشه، ولی یه اشاره‌ای باید بکنه. بله قلنا چون قبلا هم فرمودن ما حرفا رو قبلا هم زدیم. خب اینجا هم لااقل باید بگن بله ما قبلا این حرفو زده بودیم که مخالفت تدریجی حرامه، اما الان برگشتیم. علی کل حال حالا فرض بکنید که حالا ایشون یادشون نی، ایشون فرماد این آقا که میگه تخییر بدوی استمراری جایز نی به خاطر اینکه مخالفت قطعیه داره ردش میکنی، میگیم چطور در اون جایی که تقلید از مجتهدی میکنه بعد بر میگرده مخالفت قطعی از عیبی نداره، اینجا هم عیبی نداره. خب فقط در ذهنتون باشه، حتما هم اونجا مراجعه بفرمایید که 180 درجه ایشون تغییر موضع دادن. و یوزعه بریم سراغ بعدی، یضعف الاستصحاب. ایشون میفرماد اون دلیل ما قبلیشم استصحاب چیکار میکرد؟ استصحاب حکم مختار، دلیلش این بود دیگه، من دیروز وجوب رو گرفتم در اون واقعه دیروز، در این واقعه امروز که نمیدونم واجب حرامه یا نه، نمیدونم حکم دیروزی باقیه یا نه، استصحاب میکنم حکم دیروزو. ایشون میگه اینم یضعف. یضعف استصحاب به چی تو یضعف؟ به معارضه استصحاب تخییر. اینجا شما باید استصحاب تخییر بکنی، بگی نمیدانم اون حکمی که دیروز گرفتم تخییرم از بین رفته یا نه، استصحاب تخییر. عنایت کردین؟ اون آقا چیکار میکرد؟ استصحاب حکم مختار میکرد، میگفت دیروز وجوب رو گرفتم، امروزم استصحاب میکنم همونو، استصحاب حکم مختار. ایشون چی میگه؟ میگه نه استصحاب تخییر باید بکنی، شما دیرو مخیر بودی، نمیدونی با گرفتن وجوب آیا تخییرت به هم خورد یا نه، چیکار کن؟ استصحاب تخییر بکن، بگو من دیرو مخیر بودم، نمیدونم با اخذ به وجوب تخییرم از بین رفت یا نه، چیکار میکنم؟ استصحاب تخییر، بازم مخیرم، امروز جانب حرمت رو بگیرم. نظامی فرمود اون استصحاب بقاء حکم مختار که شما کردین این معارض است با استصحاب تخییر. الحاکم علل، خب ممکنه شما بگید چه رجحانی داره؟ میگه این حاکمه برونه، این استصحاب تخییر حاکم بر اونه، یعنی با بودن این استصحاب نوبت به اون استصحاب نمیرسه. این اگه بخوام ترجمه بکنیم همین بود که کردیم، ولی اجازه بدیم من 4-5 دقیقه ولو وقت کلاس گرفته میشه، ولی از کدام ترجمه که ما نمیخوایم بکنیم. ایشون چیکار کردن؟ فرمودن استصحاب تخییر مقدم. یه نفر میگه چرا مقدم؟ میگه که حاکمه بر اونه. آ چرا حاکمه؟ ریشه شو باید بدونی. ما ریشه این مطلب رو عرض بکنیم تا اینکه عبارت روشن بشه. یه بحثیه رفقایی که استصحاب خوندن میدونن، در کتاب استصحاب گاهی آقا دو تا استصحاب هم تعارض میکنه، یکی سببیه یکی مسببی، کدومش رو باید بگیریم؟ سببی رو داریم اونجا رو فعلا میگیم. ما تا برگردیم اینجا، اگر دو تا استصحاب داشتیم، یکی سببی یکی مسببی، این میگه من جاریم، اون میگه من جاریم، وظیفه شما چیه؟ اون سببی رو باید بگیریم. استصحاب سببی مقدمه بر مسببیه. تا یه مثال آقا نزنم روشن نمیشه. من الان تو کوچه میرم یه چیک گوشت پیدا میکنم، خب میدونید گوشت از چیزایی است که فاسد میشه، آدم نباید بگی دست نزن به مال مردم. روایت هم داره که اگر یه چیزایی پیدا کردی و خلاصه در حال فساد بود باید بری مصرف کنی، منتها از طرف صاحبش صدقه بدی. خب من یه تیکه گوشت برداشتم، حالا پولش هم میخوام از طرف صاحبش صدقه بدم، ولی شک کردم این حرامه یا حلاله، خب اینو چیکار کنم؟ میتونم بگم کل شیء لک حلال؟ امام فرموده کل شیء لک حلال، منم که نمیدونم این حرامه یا حلال، پس بخورم؟ نه، شما این شک که در حلیت و حرمت چرا شک داری؟ برای این که نمیدونی تزکیه شده یا نه. ببینی این شک شما که الان شک داری حلال یا حرام، برای چیه؟ برای اینکه شک داری آیا این تزکیه شده؟ کشور اسلامیه، گوشت مزکات، خب یهودی هم که این مملکت ها یا از اون گوشت هاییست که یهودی ها مثلا ذبح کردن، پس من شک چه در حلیت و حرمت دارم، اما نمیتونم اینجا اصل جاری کنم بگم کل شیء لک حلال پس این حلاله. چرا؟ برای اینکه این مسببیه. چرا من شک دارم این حلاله یا حرام؟ برای اینکه نمیدونم تزکیه شده یا نه. چیکار باید بکنی؟ از عدم تزکیه، یعنی از عدم تزکیه یه نوبت نمیرسه شما کل شیء لک حلال جاری کنی. چرا؟ برای اینکه این مسببیه، با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه. هر جایی دیدی گفتن حاکم یعنی سببی، البته در این جور جهار، نه حالا در کتاب تعادل و تراجی. هستن همین ما داریم میگیم، میخوام بگیم همه او جاری میشه. شما با اینکه امام فرموده کل شیء لک حلال، هر چیزی شک داری حلاله، ولی اینجا میگه نه. چرا؟ برای اینکه لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله، کلوا مما ذکر اسم الله، اون مطلبی دیگه. کلوا میگه چی؟ ذکر اسم الله رو بخور، این تزکیه. و من نمیدونم این تزکیه شده یا نه. خلاصه عنایت فرمودی در اون مثال گوشت، من نمیتونم بگم چون شک در حلیت و حرمت کل شیء لک حلال بردارم بخورم. چرا؟ برای اینکه این کل شیء لک حلال، این شک مسببیه، ما اینجا اصل سببی داریم. چرا من شک دارم این حلال یا حرام؟ برای اینکه نمیدونم تزکیه شده یا نه. او سبب اینه، در او جاری کن. اصل عدم تزکیه. این گوش میشه چی؟ میشه میته. میته که شد بندش دور. عنایت کردی؟ نوبت نمیرسه به کل شیء. این برای همینه شما باید مزکا رو بخوری. کلو مماز ذکر اسم الله، یعنی اون گوسفندی، اون گوشتی که اسم خدا بر او برده شده. شما نمیدونی اسم خدا بر این برده شده یا نه، بگو اصل اینی که اسم خدا برده نشده، اصل اینی که تزکیه نشده، این گوشت میشه میته. میته که شد دیگه قابل استدلال نی. این برای همینه. پس این قاعده دستتون بشه تا برسیم به کتاب استصحاب در تعارض دو تا اصل. حالا این مال استصحاب بود، هر اصلی همینطوره. اگر دو تا اصل با هم تعارض کرد، یکی مسببی بود یکی سببی بود، شما اون سببی رو باید بر مسببی مقدم کنی. حالا بیایم اینجا، ایشون چیکار میکرد؟ مستده میگفت نمیدونم حکم دیروزی باقیه یا نه، پس استصحاب میکنم او رو. چرا نمیدونی؟ برای اینکه نمیدونی تخییرت به هم خورده یا نه. شک شما اون سببشه. چرا الان شما شک دارین که اون حکم آخه میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه حکم دیروز رو برای امروزم بیا. شک دارم که حکم دیروزی به هم خورده یا نه. چرا شک داری؟ برای این که نمیدونی تخییرت به هم خورده یا نه. استصحاب تخییر بکن. پس ببینی چقدر حالا فرق میکنه که انسان همگیری ترجمه کنه، یه جمله رو بره جلو یا ولو 7-8 دقیقه معطلم میشه یه مطلب علمی گفته بشه. عنایت بفرمی یضعف اون استصحاب شما. استصحاب شما چی بود؟ استصحاب میکردی بقای حکم مختار رو، میگفتی شک دارم اون حکم دیروزی باقیه یا نه، استصحاب میکنم برو. میگیم چرا شک داری؟ برای این که نمیدونی تخییرت باقیه یا نه. شک سببی اونه، استصحاب بقای تخییر بکن. استصحاب شما که استصحاب میکردی حکم مختار دیروز رو، این ضعیف میشه به معارضه استصحاب تخییر. یعنی استصحاب تخییر بکن. چرا؟ برای اینکه سببیه. الحاکم علی یعنی برای اینکه استصحاب تخییر سببیه. این سبب شد شما شک بکنی حکم دیروزی باقیه یا نه. پس نتیجتاً آقا اون استصحاب حکم دیروزی هم که شما کردید اون هم از بین رفت و یضعف. بریم سراغ قاعده اولی، قاعده احتیاط. اونم به ما تقدم. ما تقدم کدوم بود؟ گفتیم آقا دورانه هم بین وجوب و حرمت چه مسئله عقلیه و در مسائل عقلی، در احکام عقلی شک راه نداره تا شما احتیاط بکنید. حرفی که آخرین به حساب جلسه گذشته زدیم همونه. ما تقدم اینه. شما میگی چی؟ میگی من دیروز این انتخاب کردم، حالا امروز مرددم بین این که این یا اون دیروزه رو بعد انتخاب کنیم. ایشون میفرماد این درست نی. قاعده احتیاط مال کجاست؟ اونجایی که شک تصور بشه. و چون اینجا حکم عقلیه، ما گفتیم شک تصور نمیشه، قهرن نوبت به اون کاری که شما گفتی که احتیاط باشه، نوبت به اون میرسه. یضعف قاعدت الاحتیاط به ما تقدم. ما تقدم چی بود؟ گفتیم حکم عقل به تخییر عقلیون، یعنی دوران ام بین وجوب و حرمت حاکمش عقله. لا احتمالتی یعنی در احکام عقلی احتمال، یعنی شک. یعنی تردید. در احکام عقلیه شک و تردیدی نی حتی یجری فیه الاحتیاط، تا اینکه احتیاط درش جاری بشه. میخوایم بس بشه آقایون، خلاص.